أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، ما راجع به اساليب دسترسی به مقاصد الشریعه بحث میکردیم. از جمله این اساليب بحث کردیم همین شیوه های اجتهاد، روش اجتهاد است. در صورت که مباحث قواعد در واقع اجتهادی است. از جمله اونها بعضی مسائلی است که احیانا در حوزه علم اصول یا فلسفه اصول یا فلسفه فقه مطرح می شود. از جمله اونها پاره مسائلی است که در فلسفه دین مطرح می شود و امتداد بخشیدن اونها به و پیوند زدن اونها به مسئله مقاصد می تواند شیوه هایی رو در اختیار ما قرار بده و طرائقی رو پیش روی ما قرار بده، دریچه های رو باز کنه که ما بتوانیم به مقاصد پی ببریم، مطلع بشیم. نکته که جلسه گذشته طرح کردیم بس نقش تقاسیم حکم، تقسیمات و حکم در کشف مقاصد بود. عرض کردیم البته بعضی از این اسالیبی که داریم مطرح میکنیم کار کرد و دستاوردشون محدود نمیشه به کشف مقاصد، بلکه بعضی از این اسالیبی که مطرح شده و داریم بحث میکنیم و پیش میرویم گاه در اصل اثبات فکرت المقاصد، نظریت المقاصد و از آن به این که شریعت دارای مقاصد است نقش آفرینی میکنه، و احیانا پس از او در این که چه مقاصدی به طور مشخص شریعت دارد، ممکنه پاره از مقاصد رو از طریق بعضی از این اسالیب بتونیم به طور مشخص کشف کنیم. کمونگاه تأثیر بعضی از این اسالیب و کارکردهای اونها گاه در مسئله تطبیق است که ما چگونه مقاصد رو در واقعیت‌های مناسبات تطبیق بدیم. احیاناً بعضی از اینها در مسئله تعادل تراجیح بین مقاصد مختلف با هم دیگر نقش آفرینی می کنن. بعضی در مقام مقایسه مقاصد با سایر سبل و طرائق برای کشف احکام می توانند نقش آفرین باشند. به اشکال مختلف تأثیراتی دارند، دستاوردهایی دارند. در مسئله حکم هم، تقسیم حکم هم همینطور. عرض کردیم قهرن مثلا وقتی ما میگیم حکم دارای مراتب و مراحلی است و مرتبه اولون رو مرتبه اقتضا و انشاء تلقی میکنیم، اقرار به این که ما یه مرحله این اقتضا داریم، این اذعان به این است که پس بنابراین احکام مقتضی دارند، پس احکام مقاصدی دارند، عللی دارند، حکمی دارند. در تقسیمات هم بعضی تقسیمات رو مورد اشاره قرار دادیم. یکی از تقسیمات تقسیم حکم به مولوی و ارشادی است. اجمالا قبلا بحث کردیم در سلسله بحث‌های اصول، در مباحث دیگه هم، در مباحث فقه و سیاست، در جلساتی که داریم به عنوان حلقه فقه نظام ساز، اونجا به تفصیل، خصوصا در این حلقه به تفصیل راجع به تقسیم حکم به مولوی و ارشادی بحث کردیم. اجمالا عرض میکنیم که از جهتی حکم شرعی بالمعنى الاعم والاوسع یا الواسع به دو قسم مولوی و ارشادی تقسیم میشه. مولوی آن است که به حکم نقل، حکم دریافت می شود، به استناد نقل حکم فهم می شود، ادراک می شود و آثار مختلفی داره، از جمله ثواب و عقاب احیانا بر اون مترتب می شه. حکم ارشادی آن است که رأساً ممکن است ما فکر کنیم ثواب و عقاب مستقل برش مترتب نیست، و اما از ناهی به نحو ارشادی یه حکمی است، به نحو ارشادی به اون حکم داره ما رو رهنمون میشه، ارشاد بکنه ما رو حکمی. حالا گاهی مثلا آیهی، روایتی، امر و نهی در بردارنده امر و نهی است، حامل امر و نهی است که داره ما رو رهنمون میشه به حکم دیگری که قبل از آنی که این آیه نازل شده باشه اون روایت در اختیار قرار گرفته باشه اون حکم رو عقل دریافته بوده، و این آیه و این روایت داره به همون حکمی که عقل خود به خود، هرچند حتی نقلی نمی بود، آیه نمی بود، روایتی نمی بود، آیه نازل نشده بود، روایت صادر نشده بود، عقل رو در کرده بود. الان این آیه یا اون روایت داره رهنمون میشه به همون چیزی که عقل به نحو مستقل در زمره مستقلات عقلی ادراک کرده. این نوع دوم رو میگه حکم مولوی یا امر مولوی، امر ارشادی یا امر نهی ارشادی. گاه ممکنه امر و نهی ارشادی، یا به تعبیر دیگری هیچ ایرادی نداره بگیم حکم ارشادی، معطوف هست به یک حکمی که از عقل دریافتیم، عقل اون رو ادراک کرده است، و طبعا امری و یا نهی مطابق با اونچه که عقل دریافت کرده و درک کرده است اگر از ناحیه مولا صادر شد و ما الان نسلی داریم در اختیار داریم، این داره به ما میگه که به فرمان عقل گردن بنهید. حالا تعبیر به فرمان شاید مسامیه باشه، بگیم به ادراک عقل، عقل این مصلحت رو درک کرده است، این مفسدت رو درک کرده است، به او اعتنا کنید. گاهی ممکنه که در واقع امر ارشادی داره به امر دیگری، امر مولوی دیگری که به نحو نقلی وضع شده و ابلاغ شده ارشاد کنه، نه به امر و مقتضای عقل. میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله، خود این اطیع الله امر است قهرن، حکم جدیدی رو جعل نمی کنه این اطیع الله، حکم جدیدی رو ابلاغ نمی کنه. داره ارشاد میکنه به دیگر اوامر و احیانا دیگر نواهی که قبلا از نهی خدا متعال ابلاغ شده ارشاد میکنه. در حقیقت ما یه اوامری و احیانا نواهی پیشتر داشتیم، مثلا فرض فرمید که یک سلهی بود که صلات رو واجب کرده بود و بعد ما در قبال امر سله تسلیم باشیم، اطاعت کنیم. صومی بود آمده بود و بعد روزه می گرفتیم. احیانا زکی بود، حجی بود، زکات باید می دادیم، حج باید می کردیم. اینا اوامری بوده که آمده اوامر مولوی هم هستن به نص و نقل. قرآن می فرماد اطیعوا الله. اطیعوا الله یعنی چی؟ یعنی منظورش این نماز و روزه و زکات و حج نیست. اطیعوا الله میخواد یه احکام جدید و تکالیف جدیدی رو جعل کنه. نخیر، اطیعوا الله یعنی اطیعوا اونچه رو که قبلا امر کردیم، اطیعوا به لحاظ اونچه که پیشتر نهی کردیم. پس بنابراین اطیعوا الله ارشاد است به یه سلسله احکام منقول، احکام نقلی و سمعی به اصطلاح، احکامی که با نص و نقل دریافته ایم و تأکید بر آن اوامر پیشین است. یا احیانا نهی رو اگر پیشتر صادر شده بوده، نازل شده بوده، از لسان شارع وجود داشته، این اطیع الله و اطیع رسول پیامبر اعظم اوامری داشته است، نواهی داشته است. الان این و اطیع الرسول در واقع ارشاد میکنه و رهنمون میشود ما رو به همون اوامر و نواهی که پیشتر رسول اعظم صادر فرموده بوده است. از صحبت که
نسلی
که به لحاظ زکات حالا مثالایی که از جانب فرمودید، نسل نسل‌هایی که وجود داره که در واقع کمتر از بحث ارشاد به اون، چون اونامش مولوی استراحت داشته. به هر حال تأکید بر اون اوامر احیانا و تحکیم اون اوامر قبلیست، تحکیم اون نواهی قبلیست، به هر حال کار کرده این چون نداره. اما این که بگیم ما دو تا امر داریم، یه امر مولوی که قبلا صادر شده بوده سل سوم و یه امر ارشادی که الان صادر شد اطیع الله و اطیع الرسول، بعد بگیم خب هر امری هم به هر حال اگر اطاعت کردیم ثوابی برش مترتبه، پس بنابراین یه ثواب برای اطیع الله میگیریم یه ثواب برای سله. اینجور نیست. نهی صادر شده بود از قبل، حالا وقتی گفته میشه اطیع الله یعنی اون نواهی قبلی رو اطاعت کنید. پس بنابراین اگر نواهی قبلی رو سرباز زدیم، ازش تن زدیم، یکی به جهت این که علی یوسف الله کسی مرتکب شرب قم شده عقاب خواهد شد، یکی این که اطیع الله که ناظر بوده به التزام به همون حرمت شرب خمر، به خاطر این عقاب خواهد شد. تا دو تا عقاب متوجه فرد میشه. حال ممکنه در مواقع احیانا این امر ارشادی ثانوی که صادر میشه و نازل میشه موجب تشدید بشود، اما سبب یک عقاب جدید یا ثواب مستقل دیگر سوای ثواب قبلی، ثواب اوامر قبلی طبعا نخواهد شد.
امر جامعه فقط تنها سله نیست، زکات نیست، باید امر جامعه همه با هم دیگه محقق باشه.
در هر حال ثانوی است دیگه، یعنی امر ثانویه. این امر ثانوی ارشاد است. حالا گاهی ممکنه ارشاد به معدای یه امر معین باشه، ممکنه علل اطلاق به اوامر اشاره کنه و یا فواید دیگه. یعنی این خودش الان محل بحث ما نیست که ببینیم اوامر ثانوی ارشادی چه پیامدهایی دارن، خود اینها چه دستاوردهایی دارن. اگر عقاب و ثواب مستقلی و جدای از عقاب و ثواب اوامر مولویه‌ای که متعلق این اوامر ارشادی هستند احیانا مترتب نیست، خواص دیگه ندارن. چون گفته میشه که حالا الان ما که ممکنه علن مبنا سخن بگیم، اینا بحثاشو کردیم، ما ممکنه کسی بگفتن که آقا اگر بناش این امر ثانوی مولوی باشه که میشه لغوه، که بگه امر نکرده بودی چرا دوباره باز امر میکنی. اینجوری هم گفتن. البته ممکنه کسی دفاع کنه بگه نه خیلی، لغویت نیست، تکرار لغو نیست، خاصیت خودشو داره. یکایی گفتن خب اگر بناشه که هر امر مولوی که صادر شده بوده قبلا دوباره امر مولوی دیگری بر همون موضوع تعلق پیدا کنه، این تسلسل لازم میاد، دوباره بر همین امر مولوی هم باید امر مولوی دیگه تأکید کنه. اینجور حرفا رو زدن اصولیون ما. حالا در هر صورت این هم به هر حال ممکن است که یه قسم دیگه باشه. قسم دیگری که باز در اوامر مولوی ارشادی مطرح میشه در اوامری است که متعلقش بعضی مرکبات بعضی اجزاه. او امری که میاد میگه سل یه جا هیئت صلاتیه رو واجب میکنه، این یه امر. بعد دوباره میبینید امر دیگری میاد که ما از اون امر متوجه اجزاء این واجب مرکب میشیم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور. ما به شرط این واجب مرکب متوجه شرط طهارت برای این واجب مرکب میشویم. مثلا و احیانا ممکنه ما با در مخصوص زمانی که امری صادر شده و واجب مرکبی رو ایجاب کرده است و بعد دوباره اموری را داریم، اوامری را داریم، نه امور، اوامری رو داریم که اون اوامر داره به اجزاء این واجب مرکب اشاره میکنه، در حالی که قبلا یک جا با امر جامع اون اوامر که معطوفند و متعلقشون اجزاء هست احیانا اعلام شده بوده، چون یه امری ما در اختیار داشتیم، ولیکن این داره میگه که اگر اون جزء به جا نیاوری یه کار کرده در واقع خاص داره، جزئیات رو اثبات بکنه، گاهی احکام وضعی رو اثبات بکنه. اوامر نواهی که وقتی میاد درسته که یک تکلیف رو اعلام میکنه، ولیکن در ذیل تکلیفی که اعلام میکنه یک امر، یعنی به لسان تکلیف داره صادر میشه، اما یک امر وضعی رو و حکم وضعی رو تثبیت میکنه. میگه آقا مثلا امر میکنه به غسل ثوبی که از ابوا متأثر شده و آلوده شده به ابوال مالا یعکل لحمه، امر میکنه به غسل ملاقی با مثلا میت آدمی، فرض کنید. احیانا در باب طهارت احیانا امری میکنه، ارشادی میکنه. این که یک امر تکلیفی صادر شده، حکم تکلیفی رو ایجاب کرده و در این حال مع الواسطه و به نحو ثانوی یک حکم وضعی رو هم احیانا ارشاد میکنه، میگه این فعل رو به نحو تکلیفی انجام بده و از این ما متوجه میشیم که فلان امر مثلا فرض کنید که نجس هست، یا با شیء نجس نمیتوان نماز خون، این که مالا یکل لحمه با ورو او با پشم او با پوست او نمیشه نماز خون مثلا. پس مشروع نجسه، متوجه یه حکم وضعی می شویم. این ارشاد به لسان تکلیف و از رهگذر ابلاغی حکم تکلیفی متوجه در واقع حکم وضعی می شویم. باز یه قسم دیگری داریم، اون قسمی که بیشتر محل بحث ما ممکنه باشه و می خواهیم در مانحن و فیه از اون استفاده کنیم، اوامر ارشادیه ایست که ما رو ارشاد میکنه به مصالحی که باید اونها رعایت شه و در صدد است که ما رو ارشاد کنه به مصالحی که باید جلب شود، حالا چه دنیوی چه اخروی. مکلف رو داره امر میکنه به یه امر و ظاهرن تکلیف است، و این کنتم حالا سفرین ولم تجدو کاتبن فرحان مقبوه. میفرماد که شما اگر در وطن نبودید، در سفر یه معامله را انجام دادید و کسی هم نبود، خب در وطن که بودید، در شهر که بودید، مثلا در شرایط امروز میرفتید محضر توی دفاتر به اصطلاح ثبت اسناد، اونجا خوب سند مینوشتید، امضا میگرفتید، حالا تو بیابون معامله شده، توی بازار خاصی مثلا معامله انجام پذیرفته، اونجا که محضری نیست تا سند نوشته شه، فرموده که فرحان مقبوه، اونجا گرو بگیرید، رهن بگیرید. خب این امر به این که رهان مقبوزه احیانا داشته باشید، این یه امر مولویه، یعنی واجب رهن گرفتن. اگر کسی در بیابان داشت میرفت با مرکبش، با ماشین داشت میرفت، یه جا وایستاد، یه کسی دیگه اونجا ایستاد، یه وانتی بود، یه کامیونی بود، مثلا کلاه روش میفروخت، فرض کنید که خرید و فروش انجام گرفت، آقا فروخت، گفت پولشو بیا تو شهر، ها شما مال فلان شهری، مال فلان محلی، خیلی خب تو اونجا میایم میگیریم مثلا پولمونو. اینجا فرض کنید امر شده که آقا رهن بگیر، این فردن نزل زیرش به اصطلاح. خب اگر این کارو نکرد مرتکب حرام شده، رهن نگرفت، که حالا اعتماد داریم، حالا که ندادم نداد، پولو ما رو پس نداد، یا بقیه یه قیمت رو نداد نداد، یا گفت که نه خیر، بالاخره شهر و محلشون میشناسم و فامیلشو شناختم و میرم در خونهش میگیرم، راه نگیره، این مرتکب یه حرمت تکلیفی شده، کسی قائل به این مسئله نیست. پس برای این امر برای چی صادر شد؟ فرحان مقبوزه یعنی چی؟ این امر دیگه، شما در سفری دو نمیتونی ثبت و ضبط کنید، رهن بگیرید، یه چیزی عوضش بگیرید، یا این کالای شما، این جنس شما، این ابزار در اختیار من بمونه، اومدیم من اومدم پولامو بگیرم به شما میدم، شما بدید پول منو. نکرد، یعنی حکم تکلیفی نه، حکم تکلیفی نیست. این داره به بشر میگه آقا به قول عوام انسان شیر پاک، چی میگه، شیر خام خورده است، شیر خام خورده، این بشر رو نمیشه بهش اعتماد کرد، تو رهن یه سیدی بگیر ازش که بتونی پولش ازش پولت ازش بگیری. این داره یه مصلحتی رو بشر دیکته میکنه، به اصطلاح داره به بشر میگه آقا شما کالاتو فروختی، یه ضمانتی، یک گروی داشته باش که پولت از دست نره. ها این یعنی چی؟ یعنی داره میگه حفظ مال مصلحت است، باید مال رو حفظ کنی، ملکیت ارزشمند است، ملکیت در دست نره، تو مالکی، اینو فروختی به او، به او داره مالکیت منتقل میشه، در ازای او باید مالی بیاد و ملکیت دیگری بر چیز دیگری تو ملکیت پیدا کنی. این داره به یه مصلحتی اشاره میکنه، داره یه مصلحتی رو مطرح میکنه و حکم تکلیفی نیست، امر ارشادی، ارشاد است به یه مصلحت، نه ارشاد به حکم عقلی دیگری است که معدای مستقل و تقلیه باشه، نه ارشاد به حکم نقلی دیگری است که با نقل دیگری قبلا سله و سم بوده، نه ارشاد است به جزئیت و شرطیت و مانعیت، بلکه ارشاد است به یه مصلحت، به یه منفعت. احیانا ممکنه مثلا فرض بفرمید که باز داریم و اشهدو اذا تبایعتم، یعنی واجب وقتی بیع انجام میشه شاهد بگیریم؟ نه، کسی فتوا نداده. این برای اینکه بگه آقا وقتی مبایعه انجام پذیرفت، فردا نیاد بگه آقا این اسب منو دروغ میگه خریده از من، از من دزدیده. شما که دیده بودید 10 سالی از زیر ران من بود، مرکب من بود، تظاهرم بکنید چند روز بگه اسب من گم شده، اینور بزنه اونور بزنه، بعد یه مرتبه بره سراغ و آقا بگه آقا من این آقا دزدیده بوده. دیگم بیان بگن آقا ما 10 سال داریم این از پس اینه، اون میگه شاهد بگیر، فردا این انکار نکنه که احیانا فروخته. خب این امریست در واقع ارشاد است به یک مصلحتی، یک منفعتی. یا در روایاتمون داریم که به حضرت مراجعه میشه امام صادق علیه السلام، کسی شاکیه، میگه که آقا من خیلی در رکعات صلات شک میکنم، چیکار کنم؟ فرمود که قبص صلات که به حسی این که الان یه چیزایی درست شده که سجده شمار مهروش میذارن، هر بار که سرش رو طرف میگذاری یه شماری میندازه، بعد معلوم شد 2 تا 4 تا 6 تا 8 تا بفهمی که تمام سجده ها درست انجام داده. که با سنگریزه رکات صلات تو بشمار، حالا که حواست پرته بود دچار آلزایمر داری میشی، چند تا سنگریزه بذار، من و آقای امیر حسین باید این کار بکنیم، بقیه جوونید، سنگ بذار هر بار که رکات تموم شه سنگ ورده بزن ور، مثلا معلوم شه که این چند رکات خوندی. خب یعنی واجبه ما بیایم حتما سنگیزه بذاریم جلوی سجادهمون این کار بکنیم؟ نه، این حکم جدیدی نیست، حکم نیست، راهنموده به یه مصلحتی است که اگر این کار نکنید دچار مشکل میشه در نمازت. این که مثلا فرض فرمید گاهی داریم که ما با ماء مشمس طهارت نکنید، وضو نگیرید، یعنی وضو باطله، یعنی وضو حرامه؟ نه، بسا گاهی حالا گفته میشه فرض کنید موجب برس میشه، آبی که در یه جایی مونده و آفتاب زیاد خورده، حالا میگن یا هر ضرر دیگه یه حیانه ممکن داشته باشه. خب داره میگه آقا با این وضو نگیر که ممکنه، حالا یه بار دوبار نیست، پیوسته مثلا اگر کسی با یه همچین آبی وضو بگیره، این نهایتا ممکن منتهی بشه به یه همچین ضرری. این حکم تکلیف جدیدی نیست که داره جعل میشه، حکم تکلیفی مستقلی نیست که جعل میشه، بلکه داره این امر او رو رهنمون میشه به یک مفسدتی که ممکن است مترتب بشود. با توجه این موارد که عرض شد، خواهیم عرض کنیم احیانا ممکن است که ما در مواقعی از رهگذر توجه به تقسیم امر به ارشادی و مولوی و احیانا مطالعه روی اوامر ارشادی که در یه حوزه‌ای صادر شده، در یک حقلی و قلمرویی از شریعت صادر شده، کنار هم قرار دادن اونها، احیانا پی ببریم به یک مصلحتی، به یک مفسدتی، به این ترتیب در واقع اون مفسدت و مصلحت رو که شارع در هر صورت نسبت به اونها حساس بوده این راهنمود رو داده، بی تفاوت نبوده این راهنمود رو داده، اون رو بتونیم کشف کنیم. و علی حال باز خواستیم یه مثال دیگه و مورد دیگه عرض کرده باشیم که بسا بشود در مواقعی از تقسیمات، از بعضی تقسیمات احکام حکم شرعی بتوانیم به بعضی مسائل و مفاسد پی ببریم و از این قبیل. حالا ما دیگه بیش از این ادامه نمیدیم، خب عرض کردیم ما چیزی بیش از 30 تقسیم رو برای حکم در جای خودش بحث کردیم، بخوایم یک یک اینا رو بحث کنیم. بعضی از اینا ممکنه بچون کاربردی نداشته باشه، ما از هر تقسیم ممکن نتوانیم پی ببریم به یه مصلحتی به یه مفسدتی که بشود غایت شر، اما از بعضی از تقسیمات ممکن است که به بعضی از مسائل و مفاسد پی ببریم. به این ترتیب فرایند یا فن آوری به تعبیر ما تقنیه یا این اسلوب تقسیم حکم بتواند به مثابه روشی و شیوهی برای کشف مقاصد مورد استفاده قرار بگیره. ولی احیانا با گاهی گهگاه فی بعض الاحیان احیانا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.